ترکمنی کارشناس اقتصادی درباره همین موضوع حالا همراه ما هستن. سلام آقای ترکمنی، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم، ایراد پیش رو رو تبریک عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. خب ابتدا توضیح میدین این نرخ رشد 8% اصلا از کجا آمده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چند برنامه‌ای هستش که همیشه مطرحه، این که دقیق 8 چرا شده و 8 از کجا آمده، چرا 7 یا 9 نشده رو نمی‌دونم واقعاً.
آها. و فکر میکنید که تحققش چقدر ممکنه در شرایط فعلی؟
قطعا دو شرط لازم داره تحقق این اعداد، یکی سرمایه گذاری و افزایش سرمایه گذاری و یکی هم افزایش بهره‌وری. فکر میکنم که بیشتر باید رو بحث سرمایه گذاری صحبت کنیم.
بله.
و شاید چیزی که بیشتر ذهن مخاطبین این برنامه رو درگیر کرده باشه بحث نحوه جذب سرمایه‌گذار خارجی هست.
درسته.
که شاید یکی از تمایزهای بین کشور ما کشورهای همسایه همین موضوع باشه در نگاه اول.
بله.
که اونها چقدر سرمایه‌گذار خارجی جذب کردن، چقدر ارتقا پیدا کردن، پروژه‌های عمرانیشون رو بیشتر از ما پیشرفت کردن و ما تو این مقوله موفق نبودیم.
و پاسخ چیه؟
بله.
و پاسخ چیه؟
بله. من میخوام بگم قبل از اینکه ما به جذب سرمایه‌گذار خارجی نگاه کنیم، عام‌تر به جذب سرمایه‌گذاری نگاه کنیم. فارغ از خارجی، داخلی. یا مثلا بزرگ دوستانی که مهاجرت کردن و کشور دیگه بخوان ایرانیان مقیم خارجی سرمایه‌گذاری کنن. فارغ از این مسئله، به جذب سرمایه در کشور یک بار نگاه کنیم. واقعیت اینه ما در کشوری هستیم که قوانین، مقررات و رفتار مدیران نافی سرمایه گذاریه و این مسئله اصلا در وهله اول رفتی خارجی داخلی بودن نداره. چند بار مرور میکنیم، آیا ما تو کشوره میدونیم که کجاها زمین داریم که این زمین معارضی نداره و میتونیم برای قطعا استفادش کنیم؟ یعنی مطمئن باشیم که این زمین دولتی و ملی است، ممنوع الواگذاری نیست، معارض نداره، کسی مثلا روش پروانه چرایی نداره که نخواد باطل بشه، حقوقی نیستش که نتونیم خلاصه بعدن از پسش برنگیم. این شفافیت رو نداریم. یا این مسئله درد میکنم اصلا راجع فقط بیابون‌ها و تپه های دوردست نیست، حتی در دل شهرها هم هست. یعنی شهرداری ها بعضن پروژه های رو اجرا میکنن، مثلا بعد از پیشرفت 70-80% تازه یه معارضی که زرنگ هم هست و همون اول نمیاد میذاره، اون مرحله میاد میگه که آقا این زمین برای من بوده، شما هستن چرا ما توش ساخت و ساز کردی؟ تشکر برای بیرون ساخت و سازتون هم ببرید بیرون. این مقوله زمینه، مقوله آب کشور. بالاخره ما الان آیا واقعا میتونیم با وجود بالاخره کم آبی ها که هست، ما میتونیم برای پروژه ها داره آب تخلیه داده میشه دیگه، آیا ما شفافیتی و برنامه‌ریزی از قبلی داریم که ما واقعا بدونیم در کدام نواحی کشور وزارت نیرو حاضر چه میزان آب تخصیص بده که من سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی تصمیم بگیرم برم اونجا یا نرم اونجا؟ همینطوری بحث برق و گاز، آیا ما واقعا میدونیم که کجاها برق و گازمون در بخشی از سال قطع نمیشه؟ اینها لازمه های سرمایه گذاری. تازه در خصوص مؤلفه های حین کار صحبت نکردم همینطور. این یه مقوله. مقوله دیگه که داریم، تمامیت خواهی دولت و علاقه مدیران دولتی به تصدیگری در بخش اجرایی. مثال عرض کنم، بعضی از پروژه های عمرانی ما بالغ بر 20 ساله که دولت داره هر سال یک بودجه در قانون بودجه براش در نظر میگیره، حالا دولت و مجلس، و خود میخوان این پروژه رو پیش ببرن. در صورتی که اگر از اول همون 20 سال قبل 25 سال قبل این پروژه به صورت BOT داده بودیم به یک پیمانکار، به راحتی اون پیمانکار با پول خودش انجام داده بود، این 20-25 سال نگهداری و بهره برداری کرده بود، کلی هم درآمدزایی کرده بود، الان هم دوباره یک پروژه تمام شده حین خدمت دست حاکمیت بود، بازگشت داده شده بود. مثل مثلا این پروژه‌ای که جدیداً 7-8 سال اخیر داره چند تا انجام شد، آزادگاه تهران صابه، اینه که قرارگاه خاتم اومده BOT ساخته و داره بهره برداریشو میکنه، از عوارض پول در میاره، خیلی هم راضیه تا جایی که اطلاع دارم. خب ما این نگاه رو متاسفانه توسعه نمیدیم در کشور. یعنی دوست داریم کماکان این پروژه های عمرانیمون، پروژه های سودده عمرانیمون رو نگه داریم دستمون، خود خود بهش بودجه بدیم. بالاخره یک مزایایی داره دیگه، حالا مزایاش برای مردم نیست، برای بعضی دیگه متاسفانه، که این پروژه ها استخوان لای زخم باقی بمونه، کشور به عنوان یک کشور غیر پیشرفته که پروژه به ثمر نمی‌رسه دیده میشه. از طرفی بعضیا هم این وسط خوشحالن، چرا؟ چون از عدم اتمام پروژه دارن استفاده میکنن و اتفاقا ممکنه از دولت اصفهان خسارت این بگیرن که آقا شما گفته بودی اینقدر پول میدی من اینقدر کار کنم، ادوات آوردم، نیرو آوردم، شما ندادی و خسارت بگیر. لذا ما باید این نگاه ها رو اولا اصلاح کنیم، اولا نگاه های مدیران دولتی و تمامیت خواهی دولت رو اصلاح کنیم. هر آن پروژه رو که میتونیم واگذار کنیم، ساخت و بهره برداریش رو به بخش خصوصی واگذار کنیم، بخش خصوصی. اصلا ما لزوما برای خیلی از پروژه کشور بودجه عمرانی نمیخواهیم، چون بخش خصوصی حاضره در یک قرارداد شفاف که دولت پایبند به اون بمونه بیاد سرمایه گذاری کنه و کارش رو انجام بده. حالا میمونه مسئله تأمین مالی، که من اینجا میخوام عرض کنم که تأمین مالی مسئله هست یا نیست در این برون سفاری ها. ما بعضی وقتا تو نگاهمون ما به همسایه قاضی، نه هم بعضا دیدید یا نه، پیمانکاران یا قراردادکاران یا سرمایه گذاران مختلفی در بخش‌های مختلف از این شاکی هم که دولت یک قراردادی رو با کشورهای خارجی با سرمایه‌گذاران خارجی امضا میکنه که با ما امضا نمیکنه، به اون یک ضمانتی میده، به اون یک اعتباری میده، برای اون یک شفافیت و ثباتی رو ایجاد میکنه که برای ما ایجاد نمیکنه. خب متناسبا این بخش خصوصی هم نمیاد اینجا دیگه، میگه اگر من مطمئن نیستم که مثلا این جاده من میتونم با این نرخ عوارضی بگیرم، خب نمیترسم بیام. یا اگر قرار باشه من یک ریل راه آهنی رو بکشم یا یک لوکوموتیو و واگن بیارم اونجا که شما عددش رو تعیین کنید و عددش هم این حدودایی که الان فعلا هست، قطعا پروژه رو نمیارزه یا با ریسک بسیار بالاست. یعنی ما با یک بازار سرکوبی طرفی، با یک فضای غیر شفاف و غیر ثابتی طرفی که چه سرمایه گذار داخلی چه سرمایه گذار خارجی منطق نداره بیاد تو این بازی شرکت کنه. لذا پس ما اولا اصلا منابعمون شفاف نیست، دومی که از این ظرفیت بخش خصوصی خودمون به دلیل رویکردهامون چه در استقبال ازش چه در سیاست‌گذاریمون استقبال نمی کنیم و علاقه نداریم. اما مسئله بعدی بحث تأمین مالی همین فرضیه که بنده مطرح کردم. ما فکر میکنیم که شاید الان بخش خصوصی خب پول نداشته باشه بیاد مثلا یک سالگیشگاه بسازه، یا یک پروژه مثلا میدان نفتی و ایمان که خیلی هم پول میخواد مثلا اجرا کنه.
آقای ترکمانی فقط یک دقیقه زمان داریم.
بله یک دقیقه خودتا. خیلی کوتاه میکنم. آیا ما تا به حال قراردادی که با این سرمایه‌گذاران خارجی علاقه داریم ببندیم که باید هم سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم؟ قطعیه ها این نکته نیست. آیا همین تا حالا به مردم خودمون رجوع کردیم که بگیم آقا این پالایشگاه اداره خارجی پاس دویی که مثلا ما میخواییم بسازیم یک میلیارد دلار مثلا پول میخواد که میشه 70 همت، من تضمین میکنم که این کف آوردتون و این سود دلاری سالانه رو میده، ما باید پروژه هم رو همونطور که به خارجی ها دقیق دقیق میکنیم که تضمین میدیم حداقل اینقدر نفت از این میدان برداشته میشه، پول نفت حداقل اینقدر باشه، اگه اینقدر کمتر شد درصد شما از این بیشترش، همین رو یک بار با مردم چک کنیم، یک بار ببینیم آیا مردم پولشون بود. مردم که میگیم نه فقط عموم مردم ها، بسیاری از شرکت های حقوقی که بعضا غیر دولتی هم هستن، سرمایه های بسیار بزرگی هم دارن، الان دارن سوداگری میکنن که غیر مردمی هم هستن، آیا اینها رو بتونیم مشابه هم خارجی ها جذب کنیم؟ پس هم رویه ها رو اصلاح کنیم، هم موقع همسایه قاضی همون رفتار که با دیگران داریم با مردم خودمون هم داشته باشیم.
بسیار خوب، امیدواریم که محقق بشه این الزامات برای رشد 8% اقتصادی. سپاسگزارم از شما آقای ترکمنی، کارشناس اقتصادی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.